که اینها حاصل تجربیات آقای دکتر مجیدی هست جهت رعایت شما سالمندان عزیز.
من توصیه‌ام اینه که حتما به اینا بگیم که یک به اصطلاح مدل مطالعه‌ای داشته باشند، که یه چیزی حالا موضوعی رو مطالعه داشته باشن، کار به حال حالا روزنامه میخونن، کتاب میخونن، مجله میخونن. این به حال برای فعال بودن سلولهای مغزی خیلی خوبه. بعد ارتباط اجتماعیشون رو هیچ وقت قطع نکنن، چون شما هر چقدر ارتباط اجتماعیتون بیشتر باشه، معمولا اون افرادی دوچار بیشتر افسردگی و علائم دمانس و اینا میشن که این ارتباطاتشون کمتر هستش. اینها رو توصیه میکنیم که هیچ وقت قطع نکنن. رفت آمدهایی رو بین خانواده، بین دوستان، هر چی میتونن اینها رو داشته باشن، افزایش بدن، مطالعاتشون رو بکنن. و بعد یک، همونجوری گفتم دوباره اینجا تکرار میکنم، یک حرکت به اصطلاح ورزش مناسب و مدون و با برنامه که به صورت مرتب ادامه بدن، به اصطلاح هر از چندگاه نباشن، مدام این رو داشته باشن که بدن رو سالم نگه دارن. و اینکه تغذیه مناسب داشته باشن که فیزیک بدنشون، مثلا الان ما یکی از معضلاتی که تو وزن تو سالمندی داریم اضافه وزنه. شما مثلا خانوم ها و یا آقایونی که میبینی سالمند میشن، اضافه وزن دارن، جا به جاییشون خیلی سخت. خدایی نکرد اگه اینا بیمارم بشن بخوان اینا رو جا به جا بکنن، خیلی مصیبت هستش. در نه که هر چقدر ما اینها رو بتونیم تنظیم مرتب و تو این الگوی خاصی نگه بداریم و توصیه بکنیم که اینا رو رعایت بکنن، قطعا براشون مفیدتر و موثرتر خواهد.
اگر از دل حسار شاید کرد، جز دل من تو را حسار مباد. مهربانیت را شماری نیست، زندگانیت را شمار مباد. سفرنامه چشم و چراغ رو خواهیم شنید با گزارش خانم ندا ابراهیمی.
سلام و احترام دارم خدمت شما جناب شادمان و همکاران خوبم در استودیو و کارشناس خوب برنامه، و سلامی هم عرض میکنم خدمت شنونده های خوبم خوبمون که الان پای گیرنده هاشون هستن و شنونده برنامه خودشون چشم و چراغ هستن. امروز بنده سفر کردم به روستای میناوند در شهرستان طالقان. ما تا به حال حالا در مورد چشم و چراغ‌های عزیزی بود که در شهرها زندگی میکردن و نحوه گذران زندگیشون رو آشنا شدیم. امروز قصدم از سفر به این روستا این بوده که ببینیم چشم و چراغ‌هایی که در روستاها زندگی میکنن اوقات فراغت بیشتری هم دارن و امکانات کمتری دارن، گذران زندگیشون به چه نحوی هستش. خدا رو شکر الحمدلله امسال بر اساس به خاطر لطف و عنایت خداوند برف خیلی زیادی هم در شهرستان طالقان باریده، به خصوص روستای میناوند که رفت آمد هم اینجا خیلی به سختی انجام میشه. حتی یکی از این منازل رو من میدیدم که وقتی میخواستیم به درب منزل برسیم باید از بین دو تا دیوار برفی عبور میکردیم. خدا رو شاکریم به خاطر این نعمت الهی. حالا اگه اجازه بدین خدمت یکی از این چشم و چراغ‌های خوب میناوندی بریم و باهاشون گفتگویی داشته باشیم. با من همراه بشید. سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم، به نام خدا.
میشه لطفا خودتون رو معرفی کنید؟
من هدیه میناوند هستم.
ممنونم خانم میناوند عزیز. میخواستم ازتون بپرسم اوقات فراغت رو تو روستا به چه نحوی می‌گذرونید؟
ما اوقات فراغتمون رو خودمون نون می‌پزیم، کشتمون رو خودمون میکنیم. ما یه دونه باغچه بزرگ داریم، اونجا بادمجو میکاریم، کدو میکاریم، فلفل گلمه میکاریم، گوجه، خیار، سبزیجات، همه چی با خودمون میکاریم. بعد نونمون رو ما خودمون میپزیم، ماست، پنیر، کره، خامه خودمون درست میکنیم.
سبزیجات چه چیزایی میکاریم؟
سبزیجات کدو میکاریم، خیار میکاریم، گوجه میکاریم، فلفل دلمه ای میکاریم. همینا دیگه.
بله. سخت نیست با سنون، با این سنوساری ما شعله، البته سنوساری که داریم سخت نیست این کار کردن، واقعا کار زیادی هستش، سخت براتون نیست؟
نه سخت نیست، خدا رو شکر که همه رو خودمون این کار میکنیم، راضی هم هستیم الهی شد.
بله. اهل رفت آمد هستیم با دوستان آشنایان؟
بله ما اهل رفت آمدیم، شب نشینی میریم، شب چره میاریم میخوریم، یه موقعی میبینیم نهار درست میکنیم، آش دوغ اینا درست میکنیم، با هم دور هم میخوریم. آره با هم دیگه خیلی خوبیم، با همسایه هامون
خدا رو
خیلی خوبیم.
میشه چند از غذاهایی که در طالاقان از چیزهایی، یعنی شمایی که از هستین در طالاقان و بین خودتون رایج هستین، نام ببریم برای ما؟
ما آبگوش درست میکنیم، خوراک درست میکنیم و بعد لوبیا سبزی ناش همه رو خودمون میکاریم، هر چی که مصرف میکنیم خودمون به دست میاریم.
درسته.
خیلی هم راضی هستیم الحمدلله.
از نظر تغذیه چه سفارشی برای همسن و سالهای خودتون دارین؟ چه چیزهایی شما روزهای خب همیشه غذاهای سالم و طبیعی استفاده میکنم؟ میخواستم ببینم چه پیشنهادی برای همسن و سالهای خودتون دارین که الان صدای شما رو میشنون، به چه نحو از مواد غذایی استفاده کنن که در سلامتی کامل باشن؟
از ماست استفاده کنن، پنیر استفاده کنن.
اینا رو خودتون درست میکنین؟
اینا رو خودمون درست میکنیم، میرون درست میکنیم، کلاس درست میکنیم، اگازک درست میکنیم برای شب عیدمون،
نونای محلی طلاق.
بله بله
میخواستم بدونم که دیگه چه کارهایی در طول هفته، آیا کار فرهنگی مثلا با دوستان شدنتون جمع میشین کنار هم کارهایی انجام میدین؟
با دوستامون جمع میشیم، بهار که میشه میریم چی صحرا میریم، آبشم میکنیم، چایکویی میکنیم، سبزی پلویی میکنیم، سبزی آشی میکنیم، اسم شورک، بالک، اینا رو میکنیم، میاریم با هم دیگه درست میکنیم، با هم مصرف میکنیم.
کلاس تنتون صحیح سالم باشه، همیشه بتونین کارهای خوب رو انجام بدین. فرزندانتون بهتون سر میزنن؟
بله فرزندانمونم بهمون سر میزنن.
درسته.
خواهر، برادر، فامی همشون میان به ما سر میزنن.
خدا رو شکر. صحبت دیگه ای برای شنونده های خوبم که همسن سال خودتون هستن داریم؟
ایشالله که همیشه ساق و سلامت باشن، مواظب خودشون باشن.
بله. چه آرزویی؟ اما اگر از شما بپرسن که هر آرزویی کنین در حال حاضر برآورده میشه، چه آرزویی میکنین؟
ایشالله که ظهور امام زمان نزدیک بشه برای جوونا، برای خوشبختی همه جوونا، آورد خیریه پیرامون ایشالله. همین دیگه.
زنده باشی. ممنون از این که به ما اجازه دادین در این هفته‌های سرد و با این باد زیه.
خانم ابراهیمی اگر اجازه بدین آقای دکتر هم در تایید صحبت‌های این مادر عزیزمون صحبت‌هایی داشتن که تا تشریف دارید ما این صحبت بفهم. چند نفرار داشته باشیم اگر اجازه بدین.
بله حتما.
بفرمایید دکتر.
بله منم سلام عرض می‌کنم خدمت این مادر گرامی و آرزوی سلامتی و تندرستی براشون دارم. من می‌خواستم سوال بکنم ببینم این گرد همایی‌ها یعنی این مهمونایی که شما میگید با هم می‌شینن و اینا معمولاً به چه مناسبت‌های اینجوری دور هم جمع میشن؟ چه ایامی از مثلا هفته در ماه یا مثلا به چه مناسبت های این دور هم جمع شدن یا رو دارید شما؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر. ما شبای چله میشیم دور هم، شبای عید هم میشیم، بعد قرائت قرآن داریم، به شنبه همون قرائت قرآن داریم، دور هم جمع میشیم، آقا همون قرائت قرآن دارن، خانم هم صبح دارن، با هم دیگه قرآن میخونیم، تلاوت میکنیم، شما رو دعا میکنیم.
چقدر خوبه که این مادر عزیزم همه مراسم های آیینی رو در واقع احترام میذارن و به هر مناسبتی برای شادی دور هم جمع میشن و این خیلی فکر میکنم ارزشمند هست آقای دکتر.
بله
شما چقدر تایید میکنید آقای دکتر این کاری که توسط این چشم چراغ های نازنین انجام میشه؟
خیلی موثره، هم در جهت ایجاد امید به آینده، اصلا امید به زندگی در اینها.
بله.
و هم ایجاد به اصطلاح اشتیاق و به اصطلاح یاداوری خاطرات و دور هم بودن خیلی موثره و اینا از نظر روحی به انسان انرژی میده. به قولی آمپول به کمپلکس روحی است اینا برای آه. انسان ها، خصوصا تو این سنی. من توصیه میکنم اینو که عزیزان حتما اینو بها به مناسبت های مختلف، حالا مثلا عرض کنون دختر فلانی مثلا آه. یا مثلا عروس برونه یا مثلا فرض کن برای دیدن جهاز میرن، اینا همه مناسبت هایی است که دور همیه و میشینن. حالا اگه شما نگاه بکنید تو قدیم مثلا همین شب چله ای که همین حاج خانم فرمودن، مثلا میشستن میرفتن خونه بزرگ فامیل و دور هم جمع میشدن، داستان میگفتن، نقل قول میکردن، شاهنامه میخوندن، همه اینها همه اون ارتباطات به هر حال عاطفی و روحی است که بین بچهای کوچیک گرفته تا بزرگترین به هر حال فرد خانواده برقرار بوده که الان متاسفانه با صنعتی شدن و با به قولی ماشینی شدن زندگی امروزمون الان اینها خیلی کم رنگ تر شده.
بله بسیار عالی. خب این دوره همی های شما هم خب علاوه پزشکی هم دکتر تایید فرمودن مادر جان و ما از شما خیلی سپاسگزاریم بابت این همه انرژی مثبتتون و از خانم ابراهیمی هم خیلی متشکریم بابت این گزارش های زیبایی که برای ما تهیه میکنن.
آهای دکتر، ما هر شب شب نشینی میریم، شب سره میاریم میخوریم.
بله خیلی متشکرم خانم ابراهیمی، از شما هم خیلی سپاسگزاریم بابت این گزارش زیباتون.
زنده باشید، ممنون از لطف شما، امیدوارم تنتون سالم، لبتون همیشه خندون باشه و بعد در پناه خدای منان باشید. خدا نگهدار.
زنده باشید و خدا یارو نگهدارتون. شنوندگان محترم، همچنان با برنامه چشم و چراغ در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع بایسته های مغز و اعصاب در سالمندان که با حضور آقای دکتر علی مجیدی متخصص مغز و اعصاب تقدیم حضور شما عزیزان میشه. راه های ارتباطی هم که همونطور که خدمتون عرض کردم، شماره اختصاصی 22652385، شماره پیامگیر 301035، شماره 2786-1035 و همینطور شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در اختیار شما عزیزان قرار دارن. خب آقای دکتر، اگر بخوایم یک جمع‌بندی داشته باشیم در خصوص بایسته های در واقع بیماری های مغز و اعصاب در دوره سالمندی، شما نقش ارتباط های اجتماعی رو، حالا همطور که این در واقع مادر ارجمندمون هم عنوان کردن، چقدر ارزیابی میکنید در سلامت روح و روان و در واقع مغز و اعصاب سالمندان؟
قطعا همینجور که این به صلاح خواهر عزیزمون، مادر عزیزمون اشاره کردن، خیلی مؤثره. اینها اون امید به زندگی رو در این افراد زنده نگه میداره و مفید بودن رو. یعنی شما وقتی توی جمع فامیلی جمع میشیم، مثلا پدر بزرگا، مادر بزرگا از خاطراتشون، از گذشته تعریف میکنن، نقل قول میکنن و برای جوانها و به هر حال بچه ها هم مفیده و مؤثره. اینها اون مفید بودن رو خودشون در جمع احساس میکنن و اون ارتباط مستمر و به هر حال پایداره، که متاسفانه الان با این زندگی ماشینی که ما داریم، این گونه رفت و آمدها و این گونه ارتباطات خیلی خیلی کم شده و تقریبا رو به افوله. شما الان اگر بپرسید، شاید مثلا همین مهمونیایی که میگن ایش در فصل یه بار، مثلا سالی یکی دو بارم به زحمت بتونن اینطور مهمونیایی رو برقرار کنن. هرچی این ارتباطات بیشتر باشه، این احساس به حال شاداب بودن و احساس مؤثر بودن در اینها قطعا بهتره. ما توصیه میکنیم که تا جایی که ممکنه اینها رو ادامه بدن و به حال بیشترش بکنن.
بسیار عالی. و مهمترین بیماری های شایعی که در دوره سالمندی نیاز به بررسی بیشتر و پیشگیری بیشتر داره، از نظر شما چه مواردیه و چه کارهایی رو میبایست توسط فرد انجام بشه؟
سن که بالا میره، ما به اینا توصیه میکنیم که حتما یه، حالا بعضی‌ها میگن 50 سال به بالا، بعضی میگن 40 سال به بالا، ولی من توصیه‌ام اینه که خودم از 50 سال به بالا حتما ما سالانه یک آزمایش روتین انجام بدیم، قند خونمون رو کنترل بکنیم، چربیمون رو کنترل بکنیم، بسا کلسترول تریگلیسیرید رو کنترل بکنیم، کارکرد کلیه‌مون رو کنترل بکنیم، حتما مراجعه داشته باشیم برای کنترل فشار خونمون و اینا رو حتما بررسی بکنیم. چون اگه هر کدوم از اینها ایجاب به حال وجود داشته باشه ما پیگیری نکنیم، با عوارض اینها مواجه میشیم که در اون سنین تقریبا درمان عوارض اینها خیلی خیلی سخت و به هر حال بعضی مواقع ممکنه امکان ناپذیر باشه. پس توصیه ما اینه که حتما سالانه یک بار این آزمایشات روتین رو انجام بدن.
بله.
که خدای نکرده بیماری، فشار خون، قند، چربی، اوره، کراتینی، به هر کارکرد کلیه، اینا رو حتما بسا بررسی بکنن و در صورت لزوم به پزشک مربوطه مراجعه بکنن برای پیشگیری از عوارضی که ایجاد شده باشه.
جوانترها در این رابطه آقای دکتر چه کاری میتونن انجام بدن که دوران سالمندی سلامتی رو
جوانترها؟ همینجوری گفتم، تغذیه مناسب، ورزش مناسب و علائمی که از هر کدوم از این بیماری ها ما داریم اگر میبینن حتما مراجعه کنن برای پیشگیری. اگر مثلا فرض کن آقا علائم کارکرد کلیه مشکل داره، مریضی که سردردهای متداوم داره، یا مثلا حالا حداقل فشار خونش رو کنترل بکنه، آزمایشاتی که انجام میده ایراد دارن، اینا رو پیگیری بکنن. نذارم زد دیابت و بیماری خاموش، مثلا شما دیابت 1000 تا ما برای ما عارضه میده، نوروپاتی میده، نفروپاتی میده، رتینوپاتی میده، همه، یعنی تمام ارگانهای ما رو یه دیابت میتونه آسیب بزنه که ما میتونیم با کنترل مناسبش، به هر حال با تغذیه مناسب و با مصرف دارو جلو این عوارض رو بگیریم. که اگه اینها رو داریم، که متأ دیابت خب یه سریش از سنین جوانی ما داریم که بالاخره باید درمان میشه، یه سنین بالا بالاتر دچار میشیم که افراد شاغل سنین بالاتر، ما اگه بتونیم اینا رو به موقع جلوگیری بکنیم تو به قولی سالمندی و تا اون سنین میتونیم بدون عارضه باشیم. حالا نمیگیم حتما اینا قطع بشه، ولی میتونیم عوارضش رو کنترل بکنیم و حداقل یه زندگی قابل قبولی داشته باشه.
یک سری مشاغل پر استرس هستن که آقای دکتر، خب مثل بانک ها و سایر شغل هایی که استرس های روزانه رو انتقال میده به کارکنان خودش، اینها اگر بخوان دوره سالمندی سالمی رو تجربه بکنن چه مواردی رو لازم است که الان رعایت بکنن در زمینه کاهش عوارض شغلی خودشون؟
البته بانک پول همیشه دستشون استرس ندارن.
ندارن آقای دکتر، اتفاقا خب چون دارن. مسئولیت اون
بله.
انتقال اون
بله واقعا سخته. یعنی هر چیزی که آدم مسئولیت باشه، الان شما مثلا پزشکو میگین، یه پزشکی که مثلا حالا شب صداش میزنن اورژانس، یه مریض تصادفی یا مریض خونریزی بیاد، واقعا استرسه.
بله.
شما یه دونه مثلا پلیسی که تو خیابون وایساده داره مثلا گشت میزنه، هر لحظه احتمال اینکه یه مثلا سارق مسلحی، یه سرقتی، یه اتفاقی بیفته، یه تصادفی اتفاق بیفته، پلیسی، اینا همه استرسه. اینا من قبول دارم. من توصیه‌ام اینه که بالاخره ما در کنار این استرس‌ها یه زمینه‌هایی رو فراهم بکنیم که یه آرامش‌هایی هم در میانه این استرس‌ها داشته باشیم. مرخصی‌های مناسب، بالاخره ما بعضی از مشاغل رو داریم که اگر فرد مثلا به طور مثال یا یه پزشک رادیولوژیستی داریم که مثلا اگه با اشعه سر و کار داره، در سال به میان آقا مرخصی به این اضافه بدید که بتونه از محیط اشعه دور باشه. ما اگه این طور چیزا رو برای این مشاغل پیش بینی بکنیم خیلی عالیه و میتونیم بالاخره، نمیگم قطع بکنیم، ولی عوارضش رو کمتر بکنیم و جلوگیری بکنیم.
بله.
یعنی اون مشاغلی که سختن، استرس های زیادی دارن، الان شما بعضی از مشاغل سخت میبینید که به جای 30 سال 20 سال کار میکنن بازنشست میشن. ما اگه تو بعضی از مشاغل بتونیم بیایم که فواصلی رو خارج از این محیط اینا رو قرار بدیم که این استرس ها کاهش پیدا بکنه، خیلی موثر هستش.
بسیار عالی. یکی از مخاطبان ارجمند ما از اصفهان پیامک زدن و 74 سالشون هم هست و فرمودن که یک مدتی بود که در تحرک خودشون دچار اختلال بودن و تعادل حرکتی نداشتن موقع راه رفتن و به پزشک مراجعه کردن احتمال وجود یک تومور مغزی رو در ایشون دادن و گفتن که قبل از هر اقدامی شما چه مواردی رو توصیه میکنید؟
من توصیه میکنم که اگر اینطور آدمیه تو تنها جایی نره.
بله.
چون ممکنه یه همین اختلال تعادل باعث بشه تو خیابون بخوره زمین، تصادف بکنه یا از بلندی سقوط بکنه، حتما به یه پزشک مغز و اعصاب مراجعه بکنه و یه تصویر برداری از مغزش انجام بشه و این اثبات بشه که آیا چنین چیزی دارن یا ندارن
و آیا قابل درمان هست این
بله،
موارد.
بله، حال ممکنه با قابل جراحی است، ممکنه جراحی نیاز داشته باشه، ممکنه نه دارو درمانی بخواد، ولی حتما به پزشک مغز و اعصاب مراجعه بکنن و تصویر برداری بشه و تشخیص قطعی داده بشه.
در مواردی که آقای دکتر، خب افراد دچار سکته مغزی میشن و به تعبیری خب یک قسمتی از بدنشون حالت لمس پیدا میکنه و در واقع بی‌حس هستش، اینها چطور میشه امیدوار بود که درمان بشن و آیا اصلا قابل برگشت هست این
تا مقدار تا حدودی؟ بله قابل برگشت هستش، چون یه سری از سلول ها از کار افتادن، یه سری سلول ها به زبان عامیانه به قولی صدمه دیدن، از بین نرفتن. تا زمانی که اونا بخوان ترمیم پیدا بکنن ممکنه یک سری فعالیت های اینا برگرده. ما به اینا توصیه میکنیم که حتما فیزیوتراپی بکنن، آب درمانی بکنن.
آب درمانی
بله حتما. هیدروتراپی خیلی موثره، فیزیوتراپی موثره و حرکت هایی که به اصطلاح اون اندام داشته و الان چون دستور به این اندام صادر نمیشه که حرکت بکنه، به صورت مکانیکی این کار رو انجام بدن که عضلاتشون دچار آتروفی نشه و بتونن به اصطلاح تونوسیتی عضلات رو حفظ بکنن. فیزیوتراپی خیلی موثره در این هم.
در خصوص آب درمانی هم آیا باید به پزشک مراجعه بشه در خصوص نحوه مصرف، یا اینکه نسخه فردی وجود داره؟
نه، میتونن با پزشک مراجعه بکنن و به هر حال جزء اون توانبخشی ها یکی هم هیدروتراپی و آب درمانی
و نسخه فردی وجود داره که شما الان میخواهید توضیح بفرمایید؟ یا
من توصیه میکنم که اگر خیلی مشکل حادی ندارن میتونن برن تو استخر.
بله.
را برن تو آب و اون سمت بدنی که بسیار کمتر فعالیت داره به کمک همراهان فعالیت بیشتری بهش بدن.
و اینکه فرمودید حتما لازم هست که در این گونه موارد حتما یک همراهی با این افراد باشه، در
استخ حتما باشن برای آب درمان.
چطور میتونیم پیشگیری بکنیم از سکته مغزی های دکتر؟
کنترل فشار خون، کنترل چربی.
سن خاصی داره این موضوع یا ای که در همه سنین ممکنه؟
معمولا سنین بالاست، ولی قسم نخورده که حتما سنین بالاشه. میتونه اگر مریضی که به اصطلاح اون ریسک فاکتورها رو داره در سنین به اصطلاح کمتر هم این اتفاق بیفته.
بله.
اونایی که هایپرکلسترولمی دارن، اونایی که آتروسکلروز دارن، اونایی که فشار خون بالا دارن، اینها در به اصطلاح سابقه مصرف سیگار دارن، اینا رو دارن، اینها ریسک فاکتور بالایی دارن نسبت به این.
و موثرترین روش پیشگیری از بروز سکته‌های مغزی رو شما چه مواردی میدونید؟
یک، جلوگیری از فشار خون.
بله.
تغذیه مناسب، بعد فعالیت بدنی مناسب و از این بیماری های زمینه مثل دیابت، هایپرکلسترولمی، آتروسکلروز پیشگیری کردن. اینا رو اگه بتونم پیشگیری بکنم.
و فکر میکنم نقش استرس های روزانه هم
قطعاً موثره.
زیاد خواهد
قطعاً
بود.
قطعاً موثره. گفتم اما ابتدای عرایزم خدمتتون عرض کردم که باعث ریلیز کاتکولامین ها و به حال اسپاسم های عضلانی میشه، عروقی میشه.
ما در چند برنامه قبل آقای دکتر که در خدمت یکی از پزشکان محترم بودیم، در نهایت به این نتیجه رسیدیم که ایجاد یک محیط زندگی سالم و متناسب با روحیات یک فرد و دوره سنی که فرد در اون قرار داره میتونه یکی از بهترین پیش زمینه ها برای هر نوع درمانی باشه، که خب اشاره شد که یک نور مناسب، رنگ مناسب، لباس شاد و مناسب در یک دوره و اون استفاده از موسیقی های مناسب میتونه بسیار مؤثر و اصلا در آخر به این نشه رسیدیم که اصلا یک پیش زمینه هر نوع درمان دارویی هم میتونه باشه. شما چقدر این موضوع رو تایید میفرمایید و چه نکات تکمیلی میتونید اضافه بکنید به این نتیجه که ما حاصل کردیم در برنامه‌های
قبلی؟ این مؤثره. شما الان توی اتاقی بشینید، حالا اصلا به قول سالمندی هم کاری ندارم، تو همین جوانشم، شما بشینید توی اتاقی که یه ویوی داشته باشه، یعنی نمای دیدی داشته باشه، که پنجره رو وا میکنید، مثلا یه باغیه، یه محیط خوبیه، یه جایی هم باشید که نه اگه پنجره وا کنید روبرو دیوار رو هیچی نمیبینید، یا یه جایی بشینید توی اتاقی بشینید که پرده کشیده تاریک، یا یه اتاقی بشینید که پرده ها بازه، نور خوبی هم داره، از روحی اصلا تو انسان خیلی خیلی موثره. اینا تاثیر داره. منتها ما تو سنین بس سالمندی باید محیط زندگی اونا، مثال میزنم، مثلا یه جوری بکنیم که حداقل پله کمتری داشته باشید اتاق خونی که اینا توش زندگی میکنن. اگه میرن دستشویی حتما تو والد فرنگی اینا داشته باشن. اگه میان تو آشپزخونه یه کاری بکنن، خواستم دیگه ما تمام کابینت‌ها رو بالا، طبقات بالا نچیده باشیم که اینا به زور بخوان چیزی بردارن، که خدای نکرد یه چهارپایی هم بخوان زیر پاشون بذارن برن بالا بیفتن. تقریبا اون چیزای روزمره نیازشون رو بتونیم در دسترسشون بذاریم که خیلی راحت‌تر بتونن این کاراشون انجام بدن. اینا خیلی براشون به اصطلاح فراهم نمودن اون چیزای اولی زندگی خیلی موثره در اینها. مثلا شما اینجا رو ببینید که یه فردی میاد، یه خانومی میخواد مثلا یه دو تا بشقاب بذاره، دو تا سکان بذاره، باید از طبقه بالای کابینت با چه زور و فشار این کارو بکنه، یا اینکه نه جلو دسترسش خیلی راحت چای رو میریزه میاره میبره. اینا خود از روحی خیلی براشون تاثیرگذارتره و فراهم بودن اون به اصطلاح روزمره زندگیشونه. هر چی اینا فراهمتر باشه براشون راحت تر.
و در این رابطه اگر توصیه خاصی رو در واقع لازم میدونید که آسایشگاه‌های سالمندان و حالا افرادی که در منزل از پدر مادر و بزرگانشون نگهداری میکنن در این زمین رعایت بکنن و یک چکلیستی بخوایم به اونها بدیم که اینها رو همه رو داشته باشن در جهت مراقبت از سالمندان خودشون، این موارد کدوم هستن؟
ببین اولا که همین دو تا جمله که آخر کارش کردم، این وسایل زندگی اولیه که راحت انجام بشه، در دسترس باشه، وسیله ارتباطی سریع.
بله.
شما اگه خدای نکرده همین سالمنده توی خونه داره تنها زندگی میکنه، اگر یه اتفاقی براش بیفته چجوری شما را باخبر بکنه؟
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر و از شما سپاسگزارم که با ما همراه بودید و به امید روزهای بهتر همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارش.
وقت شما به خیر شنوندگان عزیز و ارجمند، از اینکه تا این لحظه همراه ما هستید و شنونده ی رادیو گفتگو بسیار سپاسگزارم. میان برنامه ی کوتاهی رو تقدیمتون میکنیم با عنوان در ساحت خورشید.
در ساحت خورشید.
قدرت‌های بزرگ هم این معنا را می‌دانند که الان ایران وضعش طوری است که نمی‌شد اونها به هیچ وسیله‌ای او را شکست بدن، نه به وسیله کودتا، نه به وسیله چیزهای دیگر، نه به وسیله حمله نظامی. اونها از این راه پیش آمدن که رخنه کنند در بین شما و شما را از هم جدا کنند، ولو اینکه طولانی باشد، مدتش طولانی باشد. اونها سرشون صبر است، خیلی صبر زیاد دارن، از حالا یه بذری میکارن 50 سال دیگه بردارن. شما از حالا اگر یک وقت متوجه شدید که یه بذری اینا کشتن که ولو در 50 سال دیگر میخوان ازش استفاده کنن، باید این را، این بذر را فاسدش کنید و زیر پا بمالیدش. اگر شما دیدید که یک وقت زمزمه این معنا پیدا شد که ارتش باید ارتشیش را حفظ کند، اونم بگد سپاه باید سپاهیش را حفظ کند، اونم باید بگد چه؟ که بخواید جدا از هم باشید، دو فکر، دو مقصد. اگر یک وقت خدای نخواسته زمزمه این پیدا شد در بین شما، از اول خفه کنید این را، نگذارید. شماهایی که سران سپاه هستید توجه به این معنا بکنید، و اونهایی که سران ارتش هستند و همینطور سایر جاها، این معنا رو باید نسب العین خودتون قرار بدید که ما تا با هم هستیم، مسلمین تا ید واحده هستند، و همین مسلمین کم جمعیت و پشتوانه بزرگ الهی، اینها اگر با هم شدن، این ملت اگر با هم شد، هیچ قدرتی نمیتوند اون را بشکند. همه فکر این معنا باشید، دنبال این باشید که دائما در صدد این باشید که قوت خودتون را حفظ کنید، بین خودتون قوت ایجاد کنید.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشاءالله همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو همراهتون هستیم. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان با ادامه برنامه‌ها این شبکه رادیویی رو همراهی بفرمایید. اما دوستان خوبم، رسیدیم به ساعت 12 به وقت تهران و دیگر همکارانم آماده هستند تا با برنامه زنده رویداد همراه شما هموطنان گرامی باشند.
رویداد به نام خدا. سلام، خوش آمدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. خب خب اگر خواستید با ما در طی برنامه در ارتباط باشید میتونید به ما پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035 و نقطه نظرتون خودتون با ما در میون بگذارید. یه شماره